العام البديهي والمتصور الذهني الذي هو من المعقولات الثانية والمفهومات الاعتبارية كما صرح به بعض المشايخ بعد أن صبر. در بخش تمهید کتاب تحریر ایغاز النائمین از جناب صدام متعلقین که به شرح و توضیح و تحریر از آیت الله جوادی آمولی نگارش شده است، این بخش از متن در صفحه 96 کتاب آمده. اما اونچه که توضیح این بخش است این است که بعد از اینکه جناب صدام متعلقین مراتب هستی رو به سه بخش تقسیم کرد و سه مرتبه تقسیم کرد که مرتبه اولا مرتبه اطلاق وجودی، وجود مطلق و مطلق وجود است، البته به شرط اینکه اطلاق قید نباشد که از او با لا و شرط مقسمی یاد می شود و عناوین هویت غیبیه یا حقیقت الحقائق و نظائر آن رو به اون مرتبه از وجود دادن و آن هم در نزد عارف به عنوان واجب الوجود شناخته می شود که عنوان حق بر او نهاده شده است، و همچنین مرتبه ثانیه وجود را که در کتاب عنوان وجودات مقیده از اونها یاد شده که با ماهیت همراهند و مقید و محدودند به حدود ماهوی مثل شجر و حجر، عرض و سما، و بعد مرتبه ثالثه‌ای که در کتاب آمده است به عنوان وجود منبسط که همون لا به شرط قسمی است، یک وجود سریانی است، وحدانی است و با همه قیودات سازگار است و انعطاف دارد، همه در او جمعند بدون اینکه وحدت او شکسته بشود و وحدت سریانی او با همه نقطه جمع دارد. بعد از اینکه این سه مرتبه رو بیان فرمودن، توضیح دادن و در خصوص مرتبه ثالثه هم دو مثال ذکر کردن، یک مثال ماده بود نسبت به صور که ماده در عین حالی که یک حقیقت است با همه حقایق و صور آشتی دارد، هیچ گونه مخالفتی بین اونها نیست، بلکه وحدت ماده همه صور رو کنار هم جمع می کند و همه قیودات صور رو عمومی پذیرد، لذا وحدت سریانی ماده با همه صور محفوظ است. یا مثال دیگر که جناب صدام متعلقین در این کتاب یاد کردن به عنوان عرض کنم که مثال دومی که برای اینجا ذکر شده بود نسبت کلی طبیعی با اجناس است و انواع و اشخاص که در جلسه قبل مطرح شد، به یک امر دیگری از وجود پرداختن که این امر بعدی در قالب حقیقت هستی نیست، یعنی هیچ کدام از اون مراتب سگانه‌ای که مرتبه لا به شرط مقسمی و مرتبه لا به شرط قسمی و مرتبه وجودات هست نیست. این یک امر انتزاعی اثباتی عام است که امر بدیهی است و در ذهن فقط می آید و او به عنوان مفهوم وجود است. پس نیاز هست که ما این تفکیک رو بین حقیقت و مفهوم داشته باشیم. یه وقت از جایگاه حقیقت امور رو بررسی می کنیم و هستی رو مورد بررسی و ارزیابی قرار میدیم، میگیم هستی را میتوان به سه مرتبه تقسیم کرد: مرتبه لا به شرط مقسمی، مرتبه لا به شرط قسمی و مرتبه وجودات مقیده. یه وقت هست که از حقیقت سخن نمیگیم، از مفهوم عام بدیهی سخن میگیم، همون که جناب حکیم سبزواری از او به عنوان مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهو فی غایت الخفایی یاد میکنند. این مفهوم در حقیقت از اموریست انتزائی، یعنی منتزعان عنه او در خارج است، منشأ انتزای او در خارج است، گرچه خود او در ذهن است. مفهوم به ما انه و مفهومون هرگز در خارج یافته می شود، بلکه اونچه که در خارج یافت می شود مصداق مفهوم است، که حالا ممکنه این مصداق متعدد باشد و متنوع باشد. اما این وعلمی که در اینجا صدام تعلیهین اشاره می کنند، مراد این هست که ما حتماً فضای مفهومی را از فضای حقیقی جدا کنیم. تا زمانی که در حکمت زیست می کنیم، حکمت با مفهوم سر و کار دارد، البته مفهوم به معنه و حاکن عن الواقع. اما اگر به لحاظ مصداقی و خارجی و حقیقت خارجی میخوایم بحث بکنیم، اینها دارای همین سه مرتبه از وجود هستند که ملاحظه فرمودید. بنابراین ما یه مفهوم عام بدیعی ظاهر که دارای ضعف وجودی است، چون اگر قوت و شدت وجودی داشت حتما در خارج یافت میشد، اون چی که در ذهن یافت میشود در حد ذل است، در حد سایه است و نحوه وجود او بسیار ضعیف است. و در این حال امر انتزاعی است، منشأ انتزاع او در خارج است و خودش گرچه در ذهن است. اینجا یه عبارتی جناب صدام تعلیهین در ابتدا ارائه می کنند که گویا که این مفهوم وجود صرفاً از اون وجودات مقیده اخذ می شود، اما از سایر مراتب وجود که مرتبه لا به شرط مقسمی و یا لا به شرط قسمی است، از اونها انتزاع نمی شود. لذا می فهمند که این وجودات مقیده به جهت ضعف وجودی و تقید وجودی که پیدا کرده اند منشأ انتزاع اینها می شوند، و مفهوم وجود از این مرتبه از هستی گرفته می شود. البته بعدها اشاره می کنند، در همین تمهید هم اشاره می فرمایند که انتزاع مفهوم وجود فقط از مرتبه مقیده و مرتبه ثانیه وجود در نیست، بلکه هم از مرتبه اولای وجود، یعنی از اون حقیقت لا به شرط مقسمی می شود مفهوم وجود رو انتزاع کرد، گفت واجب الوجود موجودون، یا حتی گفت الحق موجودون، که این موجودون صرف یک مفهوم ذهنی که حکایت از یک حقیقت خارجی دارد نیست. و از مرتبه ثانیه که وجودات مقیده هستند هم اخذ می شود، مثل این که بگیم از شجر موجودون، از سماع موجودون، الارض موجودون و نظائر آن، و همچنین از مرتبه ثالثه وجود که همون وجود منبسط است، فیض مقدس است، لا به شرط قسمی است، از آن هم مفهوم وجود انتزاع می شود، که این مفهوم در همه مراتب همونطور که اشاره شده است هم مشترک معنوی است. یعنی از اون گاه که ما از اون حقیقت لا به شرط مقسمی انتزاع می کنیم، یا از اون مرتبه مقیده انتزاع میکنیم، یا از اون وجود منبسط و لا به شرط قسمی انتزاع میکنیم، این مفهوم وجود که همون مفهوم بدیهی اعرف اشیاء و همون هستی هست به یک معناست. لذا در نزد همه حکما و همه نهله های حکمی و عرفانی وجود، یعنی مفهوم وجود، یک مشترک معنوی است. گرچه برخی از متکلمین خواستن بگن وجود مشترک لفظی است، اما این مورد اتفاق همه نهله های حکمی و همه گروه های عرفانی است که مفهوم وجود حقیقتی است مشترک معنوی است. اگیم که میگیم حقیقتی است یعنی در حد ذهن البته حقیقت است. بنابراین عبارتی رو هم اینجا از جناب مونوی نقل میکنن که این معید این نکته است که ما یه مفهوم داریم، یه حقیقت. مفهوم وجود یک امر است، یک معنا دارد و در همه مراتب هستی، از همه مراتب هستی یک معنا انتظام می شود که عرف اشیا است. درست می‌کنم.
مثلا تشکیل
در مفهوم چیه؟ نه، تشکیل در مفهوم زمانی مطرح است که مفهوم دارای حقیقت باشد. اگر حقیقت شد، خب مراتب برای او می شود در نظر گرفت. ولی لفظ و مفهوم کشش معنایی ندارد، یعنی کشش وجودی ندارد که بخواد مرتبه پیدا بکند. مفهوم به معنی و مفهومون یک امر ثابت ذهنی است، هیچ گونه تنوعی در او نیست، تطوری در او نیست. این تشکیک در حقیقت به لحاظ اون حقیقت است. حالا انشاءالله در بحث تشکیک وقتی بحث روشن شد، کما اینکه در گذشته هم روشن شد که در تشکیک ما چهار عنصر اصلی میخواهیم: وحدت حقیقی، کثرت حقیقی، ارجاع کثرت به وحدت حقیقتاً، ظهور وحدت در کثرت حقیقتاً. اگر این چهار عنصر اصلی وجود داشت ما تشکیک داریم، و الا مفهوم که ظرفیت و کشش این معانی رو ندارد، که مفهوم یک امر واحد ذهنی است. در اینجا می‌فرمایند که بر اساس آنچه که جناب قونوی هم این رو تصریح فرموده است، در حقیقت ما یک مفهوم داریم و یک حقیقت. حقیقت رو به سه مرتبه تقسیم می‌کنیم و این مفهوم امری کاملا ذهنی و جداست و همواره باید این رو هم جدا دانست و خلط بین مفهوم و مصداق نشود و به جهت همین اشتباهات و مغالطاتی که صورت میگیرد یک پاراگراف اختصاص دادم که فضای مفهومی رو به ذهن برگردونن، فضای حقیقتی رو به خارج برگردونن و هرگز بین این دو مساس و ارتباطی نیست. این نکته رو در این پاراگرافی که در صفحه 96 از سطر 4 میخونیم ملاحظه میفرمایید. بعد ان شاء الله شرحش رو هم در کتاب ملاحظه میکنید. و علم ان هذا الوجود، یعنی این وجودی که ما از او به سه مرتبه یاد کردیم که حقیقت هستی بود و دارای مراتب هستی بود، سگانه هستی بود، غیر الوجود الانتزاعی الاثباتی العام البدیهی و المتصور الذهنی الذی هو من المعقولات الثانیه و المفهومات الاعتباریه. 5-6 تا صفت ذکر کردن که اینا اوصاف اون مفهومه که ما رو از اون فضای حقیقت کاملا دور میکنه و جدا میکنه و هرگز اجازه نمیده که خلط بکنیم ها. اولا این مفهوم انتزاعی است برخلاف حقیقت. حقیقت که انتزاع نمی شود. انتزاعی است یعنی ما یک منشأ انتزاع یا ما به ازایی داریم، از او یک مفهومی انتزاع می شود. این مفهوم عام بدیهی این انتزاعی است. یک. بعد اثباتی است. اثبات در مقابل ثبوت است. ثبوت همون حقیقت خارجی است، اما اثبات امر ذهنی و علمی و کشفی است که در ذهن اتفاق میفته. العام است، یعنی اون رو دیگه نمیتونیم تقسیمش بکنیم به مراتب سگانه، اون یک امر بیشتر نیست. بدیهی است که وجود و مفهومه من اعرف الاشیائی، در عین حالی که اون حقیقت هستی و کنهه فی غایت الخفایی. حتی کنه وجودات مقیده، کنه وجود شجر و حجر و ارض و سما، وجود اونها به راحتی که نیست. اینها که به ذهن نمیاد که انسان اونها رو درک بکنه، اونها تنها به علم حضوری امکان دارد. رو مجرد شو و مجرد را ببین، چون وجود مجرد است. ما نشانه ها و علائم و اماراتی که جلوه های ماهوی داشته باشد مثل کم و کیف و عین و وضع و امثال ذالک داریم که اینها حیثیت های ماهوی هستند و حکایت و عوارض مشخصه نسبت به حقیقت هستی. اینا که اون حتی اون ماهیت جوهری هم که میگیم، ماهیت جوهری که وجود نیست، ماهیت از یک ماهیت جوهری از یک حقیقتی حکایت میکند که اون حقیقت به استقلاله به لحاظ وجودی در خارج موجود است. بنابراین همه این مقولات عشر امور انتزاعی هستند، مفاهیمی هستند که به عنوان عوارض مشخصه اون موجود خارجی برای ما در ذهن بازتاب و انعکاس پیدا میکنن و انسان از طریق این عوارض مشخصه با اون حقیقت ارتباط و مساس پیدا میکنن و الا هرگز نمیتونه انسان از ذهن مفهومی به اون حقیقت برسد. اینا پرده هایی هستن، جوهر و عرض و این مفاهیم یک سلسله پرده هایی هستند که روی حقیقت کشیده شده. تا ما این پرده ها رو کنار نزنیم، اون حقیقت رو نمیتوانیم برای ما، این حقیقت نمیشود برای ما هویدا بشه. خب پس بدیهی است و متصور ذهنی است، یعنی این در ذهن تصور میشود، جایگاهش ذهن نه جایگاهش خارج، به گونه ای که هرگز مفهوم پاش تو خارج باز نمیشه، هرگز عینیت و مصداق پیدا نمیکنه. بعد الذی هو من المعقولات الثانیه، یعنی ما اول میگیم که شجر، بعد میگیم موجود است. اول ماهیات رو ما در مقام ذهنی و مقام اثباتی تلقی میکنیم به ذهن، بعد وجود رو. لذا میگیم الشجر موجودان، الحجر موجودان. گرچه در واقع اول ثبوت است بعد اثبات، باید بگیم که الوجود و شجران، الوجود و سماعان، از باب عکس الحمل این رو در ذهن اول ماهیات رو میاریم و بعد وجود رو. لذا از این میشه از جهت میشه معقول ثانیه. البته معقول ثانیه فلسفی، معقول ثانیه منطقی، هر کدام هم معانی خاص خودش رو دارن. و من المفهومات الاعتباریه، اینا عبارت های بسیار شریفی هستن که راه گشاه. مفهوم اعتباری از اون جهت اعتباری است که ما با گذر از این مفهوم به اون مصداق میرسیم. اگر مفهوم وجود نداشته باشیم، هرگز نمیتونیم به مصداق اشارتی داشته باشیم، به حکایتی بکنیم. ولذا اینها اعتبارن، یعنی باید از اون عبور کرد به اون مصداق راه یافت. خب پس نکته اول این است که این دوتا غیر همه و علم انها زل وجود، یعنی همون حقیقت هستی که دارای مراتب سگانه است، غیر الوجود الانتزاعی الاثباتی العام البدیهی و المتصور الذهنی الذی هو من المعقولات الثانیه و المفهومات الاعتباریه. این غیریت، این غیریت یعنی غیریت مفهوم با مصداق. این معنا را که مهم است و ما تفکیک باید بکنیم، کما صرح به بعض المشایخ که جناب غونوی در شرحشون بر برخی از آثار جناب محی الدین این رو تصریح کردن. البته بعد ان صور الوجود بالمعنى الثالث و مثله بالماده، حيث قال الوجود ماده الممکن و الهيئه المتهيئه له به حکم العلیم الحکیم على وفق ما کان فی علمه مهیئتن محیعتون. ملاحظه فرمایید، بفرمایید که جناب غونوی بعد از این که تصریح کرده است که مرتبه ثالثه وجود همون وجود منبسطه است، همون وجود لا به شرط مقسمی است، و بعد مثال زده او رو به ماده، همون مثالی که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید، دو تا مثال بود که ما اگر بخواهیم این لا به شرط قسمی رو معرفی بکنیم و اسباب تمثیل بیان بکنیم، یک مثالش این است که ما او رو مثل ماده بدانیم نسبت به صور، که این ماده همه صور رو در خود دارد، یعنی مجمع این صور است، در عین حالی که وحدت او شکسته نمی شود. گرچه این مثال ها همونطور که در جلسه قبل هم ملاحظه فرمودید حیثیت تقریبی و حیثیت تبعیدی دارد، هم مقرب است و هم مبعد است. اما این مثال رو جناب اونوی هم مطرح میکنن و مثله بالماده، حیث قال که الوجود و وجود بلا بشرط قسمی، همون وجود منبسط، ماده الممکن و الهیئه المتهیئه له، یعنی ماده ممکن است و ماده هیئتی است که مقدر شده است برای او به حکم علیم حکیم. چرا که این صور از ناحیه واهب الصور میان، از ناحیه حالا بر اساس نگرش مشائی عقل فعال میان. حالا دیگران ممکنه جناب حکیم سهروردی یا افلاطونی ها که صاحبان مصول افلاطونی و ارباب انواع هستند بگن که هر کدام از این انواعی که در نشأه طبیعت هستند از رب و نوعشون الهام میگیرن، اونها صور بخشی میکنن و صورت اصلی رو و صورت تکمیلی رو به عنوان کانه ناقصه و کانه تامه عطا میکنن. اما اینجا که فرمودن به حکم العلیم الحکیم، برای اینکه اینجور نیست که نظام مادی بر اساس خودش بتونه اداره بشه. نظام مادی یک نظام حرکتی دارد، تحریکی دارد، نه یک نظام الهی و فاعلیتی. نظام ماده بر اساس این حرکتی که دارد قابلیت رو به استعداد رو فراهم می کند تا از ناحیه واهب و صور برای او صوری تقدیر بشود، و الا ماده که از خود حیثیت ایجادی و انشائی و فاعلیت الهی که ندارد، ماده علت قابلی است و صرف استعداد و قبول است. لذا اون هیئتی که مقدر می شود، اول هیئت که بودن که الوجود و مادت الممکن و مادت الهیئت المتحیئت لهو به حکم العلیم الحکیم، و مادت الوجود و مادت الممکنه و مادت الهیئت المتحیئت لهو به حکم العلیم الحکیم، که خدای عالم می داند که چه صوری رو اعطا بکند. الان این خاکی که کنار درخت پرتقال یا کنار درخت لیمو، کنار درخت نارنج، کنار درخت‌های مختلف مرکبات هست، این خاک کدوم صورت رو باید بگیره؟ این خاک اگر بخواد صورت پرتقالی بگیره یا نارنجی بگیره، نیازمند به این است که حرکت بکنه به لحاظ مادی به سمت یکی از اینها، اما صورت پذیری رو که نیست. که مثل همون مثالی که انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، افرأیتم ما تمنون، کار انسان امنا است اما کار خدا خلقت است، کار انسان حرس است اما کار خدا زرع است، افرأیتم ما تحرسون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، زرع کار خداست گرچه حرس کار بشر است، خلق و خلقت کار خداست گرچه امنا کار بشر هستش. علا وفق ما کان فی علمه محیعتن، بر اساس اونچه که در علم حضرت حق سبحانه و تعالی شکل گرفته و مقدر شده است، اون هیئت مقدر می شود برای اون ماده. و الارض العام و الضعف اللاحق به عند تقیده به قید الامکان، میفهمیم که این مفهوم وجود که یک مفهوم عرضی است، عارض می شود و عام است نسبت به همه وجودات مقیده و دارای ضعف است که مرتبه هیچ کدام از اون مراتب سگانه نیست، فقط یک امر به اصطلاح انتزاعی است، این در حقیقت بر اساس اونچه که انتزاع می شود بر اونها عارض می شود. لذا فرمودن که و بل عرض العام و ضعف الله و بهی یعنی به این وجود عند تقیده به قید الامکان، وقتی این وجودات مقید شدن به قید امکانی، شد شجر، شد حجر، شد ارض، شد سما، این وجود ضعیف میشه و این ضعف امکان این رو میده که انسان بتونه از او با مفهوم وجود حکایت بکنه، که حالا باید عرض کردیم در دو مرتبه هم، این در دو مرتبه دیگر از وجود هم میتوان مفهوم وجود رو انتزاع کرد. و العرض العام و ضعف اللاحق و بالوجود، که این ملحق میشود لذا عارض است، میگیم که از سماع موجودون العرض موجودون الملحق میشود. بله علا وفق ما اکبر و والعرض العام و ضعف اللاحق به عند تقیده به قید الامکان و بعده عن حضرت الوحده و اسره فی عید الکسره، وقتی اینها در حقیقت از حضرت وحدت بعد پیدا کردن و دور شدن، یعنی وجود مقیده شدن، در کسوت ماهیات ظهور کردن و در قید و بند و اسارت وجودات متنوعه قرار گرفتن، اینها امکان این پیدا می شود که مفهوم از اونها انتزاع بشود و بر اونها عارض بشود. پس زمانی که اون حقیقت مطلقه هست که اون لا به شرط مقسمی است، اونقدر اون حقیقت وسیع است که امکان انتزاع مفهوم عام نیست، لذا عارف بر او وجود اطلاق نمی کند، حق اطلاق می کند. این مفهوم در حقیقت بر اساس اون ظاهری که جناب قونوی اشاره می کند، ما باید اینجوری معنا بکنیم که تا این مقید نشه، تا در اسارت ماهیات قرار نگیره، تا از حضرت واحدیت و الهیت دور نشه، ما نمیتوانیم مفهوم وجود رو از او انتزاع بکنیم. از آن که بل عرض العام و ضعف اللاحق به که عند تقیده به قید الامکان و بعده عن حضرت الوحده و اسره فی عید الکسره. و قد سماه الشیخ المحقق محی الدین الاعرابی فی مواضع من کتبه نفس الرحمن و الهوا و الانقا. جناب ابن عربی در برخی از مواضع کتبش از اون لا به شرط قسمی ها و قد سماه، یعنی از همون وجود مطلق که اطلاق شرط اوست، او رو با این نام ها نامیده است. وقد سماه الشیخ المحقق، یعنی استاد بزرگ و او که به حق رسیده است. محقق یعنی اون کسی که به حق میرسد، متحقق یعنی اون کسی که عین حق میشود. محی الدین الاعرابی فی مواضع من کتبهی سماه چی را؟ اون لا به شرط قسمی را به چی؟ به نفس الرحمن و الهوا و الانقا، که حالا اینها رو باید مفهوم کاوی بشه و روشن بشه که مراد چیست. حالا اینها از باب تشبیه هست، مثلا انسان همه این الفاظ و عباراتی که دارد روی نفس است دیگه، انسان اگه نفس نکشه که این الفاظ و عبارات نیست، یک نفس است. این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این ظاهرا این غزل رو در کتاب هم آوردن که ظاهرا غزل سومین از جناب 171 هست اینجا، در برخی از دیوان ها البته متفاوت داره، ولی اونطور که در این کتاب آمده ظاهرا غزل 171 نوشته شده است. یک بیتی هم قبلش هست که حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این اینجا در صفحه 124 کتاب این دیوان رو از نسخه عبدالرحیم خلخالی که نقل می کنند عنوان غزل شماره 171 نقل می کنند. در سایر کتاب ها شاید متفاوت باشه، اما یک بیت قبل از این بیت این است که حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد، این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. پس بنابراین ما در باب وجودات مقید اون بیت رو داشتیم که با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، که ناظر به وجودات مقید است. این بیتی هم که الان قرائت شد ناظر به اون وجود منبسط فیض مقدس که جناب ابن عربی در کتابهاش از او به عنوان نفس الرحمن یا هوا و انقا یاد میکنند. خب این یک پاراگراف که مطالبش الحمدلله گذشت. در شرح هم انشاءالله مباحث رو ملاحظه خواهید فرمود که اینها از صفحه 129 کتاب ادامه پیدا میکنه تا به مرحله بعدی میرسه، ولی اگر صلاح بدانید اینجا من همین نکته ای رو که آجاها هم در صفحه 131 توضیح دادن بیان بکنم، و اون هستش که گرچه در اینجا جناب صدرالدین قونوی چنین استفاده می کند که در حقیقت این مفهوم عام انتزاعی بدیهی عرضی مال مرحله مقیده است، اما این اختصاصی به مرحله مقیده ندارد، بلکه ما می توانیم از هر سه مرتبه، از عرض کنم که مراتب هستی، یعنی مرتبه لا بشرطی، مرتبه به شرط لایی، مرتبه وجودات مقیده که یکی لا به شرط مقسمی است، یکی لا به شرط قسمی است و دیگری هم وجودات مقیده هست، از هر سه انتزاع بکنیم. کما اینکه از جناب علاءالدین سمنانی انشاءالله در صفحه بعد این مرتبه رو هم خواهیم خوند، چرا که بالاخره حیثیت حکایت و حیثیت اینکه بتوان از یک حقیقتی به یک گونه حکایت کرد، این شاید در وسع انسانی باشد. البته واقعا کسانی که با حقیقت روبرو هستند، با حقایق ارتباط دارند و پرده مفهوم و ماهیت در جلوی چشم اونها نیست، اونها به حدی اون حقایق را بزرگ و عظیم می‌دانند که این مفاهیم دون آنند که بتوانند اون حقیقت رو سید بکنند و برای انسان در ذهن منتقل بکنند. این که شما میبینید جناب صدرالدین قونوی اینجور مقید میکنه، میگه که والعرض العام و الضعف اللاحق بهی عند تقیده به قید الامکان و بعده عن حضرت الوحده و اصره فی عید الکسره، این نشان از این است که او میگه اون دو مرتبه از وجود فوق آنن که مفهومی بخواهد از اونها حکایت بکند. اونها لا اسم له و لا رسم له. شما میتونید بگید که از شجر موجودون، الحجر موجودون، اما یه وجود وحدانی که با همه هست و با هیچ کدام از اونها هم، یعنی در هیچ کدام از اونها هم مقید نمیشه، خب چی اسم یادن روش بذاره؟ بله میتونه بگه از شجر موجودون، از حجر موجودون، اما یه موجودی که هم شجر است، هم حجر است، هم عرض است، هم سما است، همیش کدوم از اینا نیست، چطور میتونه اسم وجود رو برش بگذاره؟ یا نسبت به اون لابشرت مقسمی که اصلا به هیچ وجهی به ذهن نمیاد که انسان بخواد ولو به مفهوم از او حکایت بکند. بنابراین شاید به یک معنا حق با جناب صدرالدین قونوی باشد که اینجا فرمودن عند تقیده به قید الامکان، زمانی ما می توانیم این مفهوم عام رو انتزاع بکنیم که اون حقیقت هستی مقید بشه به قیودات متعدده ماهوی و البته همون مرتبه ثانیه وجود که اشاره شد در کتاب، البته یعنی همین وجودات مقیده. اما اگر واقعاً این وسعتی پیدا کرد و تعبیری وجود منبسط شد نفس رحمانی شد، مجمع همه خیودات شد، در حالی که به هیچ کدام از اینها متصف نمی شود. خب مفهومی رو به نام مفهوم وجود بر او اطلاق کردن، این کار آسانی نیست. خب اما پاراگراف بعدی، وقد علم مما ذکر انه اذا اطلق فی عرفهم الوجود المطلق او الموجود المطلق على الحق الواجب يكون مرادهم الوجود بالمعنى الاول اي الحقيقه بشرط لا شيء لا هذا المعنى الاخير والا تلزم عليهم المفاسد الشنيعه كما لا يخفى على ذوي الافهام. یکی از نتایج و ثمرات فوق العاده ارزشمند این تفکیک همون چیزی است که الان مورد اشاره جناب صدرالدین هست و نیازمند به یک توجه و اهتمام خاص، چون گاهی اوقات نتایج و آثاری که بر یک مطلب بار میشه بسیار آثار حساس و مهمی است، گرچه این آثار و لوازم از اون ملزوم گرفته میشود و ملزوم همیشه اهم از لازم است، اما گاهی اوقات بارهای اعتقادی رو به همراه دارد و معرفتی خاصی رو به همراه دارد که از اون جهت ممکن است با اهمیت تر جلوه کند. می‌فهمند که خب بعد از این تفکیک که ما البته انشاءالله اگر این تمهید تمام شد نظر خودمون اعلام خواهیم کرد که آیا این تفکیک و تقسیم بر مبنای عرفان است یا بر مبنای حکمت است یا در حقیقت ملغمه است از آشتی بین حکمت و عرفان. حالا این شروع در پایان عرض خواهیم کرد که چگونه است. فعلا از این نگرش نهایی و جمع‌بندی صرف نظر میکنیم، در متن کتاب پیش میریم. جناب صدرالمتعالی میفرماید که خب در اطلاقات عرفانی و در عرف عرفان و عرفا وقتی از وجود مطلق یاد می شود باید ببینیم که مراد از وجود مطلق یا موجود مطلق چیست. اگر گفتن وجود مطلق یا گفتن موجود مطلق، این در حقیقت بر حق یعنی اون حقیقت واجب اطلاق می شود و مرادشون هم همون مرتبه اولای از وجود است که همون لاب شرط مقسمی است. در عرف عرفان وقتی گفته می شود که وجود مطلق یا مطلق الوجود، ناظر به همون حقیقت حقا که لاب شرط مقسمی است. گرچه ممکن است در حکمت وقتی گفته می شود وجود مطلق یا مطلق وجود، ناظر به همون وجود منبسط باشن، همون حقیقت واحد مشکک باشن که سر حلقه اون مشکک واجب است، اما در عرف عرفان اون لاب شرط مقسمی مراد هستش و هرگز نباید این دو مرتبه خلق بشه. کاملا باید ذهن تفکیک بکنه، همون گونه که الان مفهوم عام بدیهی رو از حقیقت به اطوار ثلاثه‌اش تفکیک کرد، باید بین این دو مرتبه هم ما کاملا تفکیک کنیم که اگر این تفکیک صورت نپذیرد ممکن است که خدا ناکرده انسان وارد مرحله کفر یا زندقه بشود که را توضیح بدن که چگونه است. پس ما اول به لحاظ وجود شناسی و نگرش های فلسفی و عرفان نظری کاملا بین این دو منطقه باید تفکیک قائل بشیم. یک، لاب شرط مقسمی که همون وجود حق است و در عرفان از او عنوان وجود مطلق یا مطلق وجود یاد می شود. مرتبه ثانیه که لاب شرط قسمی است و اون حقیقت واحد مشککه است که در حکمت از او عنوان سر حلقهش رو واجب و سایر حلقاتش را ممکن یاد میکنن. پس هم عرف عرفان رو متوجه باشیم، هم عرف حکمت رو متوجه باشیم و هم این سخنی که الان واردش میشیم، این که وقتی میگیم خدا با خلق هست، منظور از با خلق بودن نه یعنی اون مرتبه اولا که لا به شرط مقسمی است که او کفر است، این زندقه است، اون خدای عالم، اون که خلق با خالق متحد است، ناظر به اون لا به شرط مقسمی نیست، بلکه ناظر به اون لا به شرط قسمی است. همون سخن که گفته شده است داخل فی الاشیاء لا بالممازجه خارج عنها لا بالمزایده، این داخلون ناظر به لا به شرط مقسمی نیست، بلکه ناظر به لا به شرط قسمی است که حیثیت اطلاقی و سریانی دارد و با همه وجودات مقیده در حقیقت همراه است. اونچه که این تفکیک رو در حقیقت داره انجام میده رو و باعث میشه که اگر این تفکیک نشه به تعبیر ایشون یک مفاسد شنیعه اتفاق بیفته، این رو اینجا بیان میکنن. جناب ابو سعد متعلی یکی از حکمای نامداری است که واقعا مرز بین فلسفه، عرفان حق و یک سلسله عرفانهای باطلی که به تعبیر ایشون جهله صوفیه هستن کاملا این تفکیک رو صورت داده و در کتابی که عنوان کسر و اسنام الجاهلیه است که الهی خدا توفیق بده در جلسه بعد اون رو بیاریم و در اینجا هم در همین کتاب هم در تحریر هم این محقق بزرگوار ارجاع داده به این کتاب، گفته از صفحه 9 تا 12 این کتاب این مسئله هست، در صفحه بله در صفحه 130 بله در صفحه 133 پاورقی رو ملاحظه بفرمایید، در صفحه 133 در پاورقی یکی از که صدوم تلین در اثری جداگانه در این باب با نام کسر اسنام الجاهلیه، کسر اسنام الجاهلیه به مجموعی از عوامل اشاره می کند که در گمراهی جهله صوفی نقش دارد. او در دیباچه این کتاب صفحه 9 تا 12 بسیاری از آنان را که کسانی می داند که پیش از دستیابی به معرفت حقیقی به خدا و به صفات و افعال او در مسیر مجاهدت با نفس و چلده نشینی پای می گذارند. این را دقت بفرمایید، نگاه کنید، اون کسانی که بدون حکمت بخوان وارد عرفان بشن و بخوان به تعبیر ایشون چلده نشینی کنند و مجاهدت نفس رو شروع کنند و به دنبال مقامات باشن بدون اینکه از یک معرفت حکمی برخوردار باشن، حرفهای لغو زیاد میزنن، حرفهای بیهوده زیاد میزنن، شطحیات زیاد میگن. اون چی که شطحیات رو کنترل میکنه زبان حکمت و عقل هستش. اگر کسی حکیمانه وارد این گونه از بحث ها نشه، یه سلسله اموری رو که مشاهده کرد براش اسم میگذاره و اینها رو معاذ الله خلط میکنه با خدا. رضایش میفرماید که بسیاری از آنان را کسانی میداند که پیش از دستیابی به معرفت حقیقی به خدا که این از راه حکمت و عرفان نظری حاصل می شود به خدا و به صفات و افعال او در مسیر مجاهدت با نفس و چلده نشینی پای می گذارند. در این میان آنچه برای آنان بسیار مهلک است این است که گاه مواردی از خوارق عادت در حلقه های آنان رخ می دهد که از نگاه آنان کرامات شمرده می شود و همین بر گمراهی آنان بیش از پیش می افزاید. وی همچنین در کتاب اسفار نادانی آنان در درک مطالب نظری را بارها بر ملا می کند که نشان از این است که باید کاملا بین اینها را تفکیک کرد، خصوصا بین مقطع لا به شرط مقسمی و مقطع لا به شرط قسمی. اونی که می تواند با وجودات مقید متحد باشد اون لا به شرط قسمی است، نه اینکه به لا به شرط مقسمی است. لذا ایشون اول دارن این تفکیک رو که بین این دو مرتبه از لا به شرط مقسمی و لا به شرط قسمی است رو بیان میکنن که خدا ناکرده انسان در مفاسد شنیعه وارد نشود. و قد علم من ما ذکر انه اذا اطلق فی عرفهم الوجود المطلق اول موجود المطلق علی الحق الواجب، اگر اطلاق کردن یکون مراد العرفا الوجود بالمعنی الاول. معنی اول کدومه؟ ای اگل حقیقت به شرط لاشه. این هم بازی اصطلاحی است که الان باید ملاحظه فرمایید. حقیقت به شرط لاشه در حقیقت همون لا به شرط مقسمی است که این اصطلاح را هم همیشه فراموش نمی فرمایید که در کتاب های عرفانی اگر شما این اصطلاح رو دیدید که حقیقت به شرط لاشه، یعنی حتی این اطلاق و لا قیدیت هم قید او نباشد. لا هذا المعنى الاخير تاکید میکنند، نه این معنای سومی که وجود منبسط است و لا به شرط قسمی است. نه، مراد اونها از وجود مطلق یا مطلق الموجود عبارت است از اون مرتبه اولا، نه این مرتبه ثانیه. و الا، یعنی اگر خدا نکرده کسی این اصطلاح رو دقیقا متوجه نشه و بگه وجود مطلق همون حقیقت لا به شرط قسمی هست، تلزم علیهم، لازم میاد بر اینها المفاسد و شنیعه که لا کما لا یخفا علی ذب الافهام. اونها که صاحب فکر و اندیشه هستند، صاحب فهم هستند، اینها متوجهند و بین این دو مرز کاملا جدایی از هم قرار میدهند، هر کدام هم حکم خاص خودش رو داره و دارای احکام خاص خودش هستنش. ولذا اشاره میکنه برخی از این مفاسد شنیعه را به منحاز المقلدت و اشتباه که ینشأ کثیر من الضلالات و الالحاد، که منشأ میشود برای بسیاری از این ضرارت ها و گمراهی ها و الاباهه و الحلول و اتصاف الحق به صفات النقائص و سیرورته محل الحوادث. یعنی اگر که انسان تفکیک نکنه بین این دو مرحله از وجود و در حقیقت این اطلاقات وجودی رو که مثل وجود مطلق یا مطلق وجود مطلق رو بخواد بر مرتبه ثالثه حمل بکنه، لازمش این است که دچار چنین گمراهی هایی و الحادی و اباهی و حلولی بشه. توضیح عرض بکنیم، الان در برخی از منابع وحیانی ما هم همونطوری که در جلسات قبل ملاحظه فرمودید این قصه هست که خدای عالم با موجودات هست. هو معکم اینما کنتم، اینما تولو فسم وجه الله. این وجه الله هست که همون وجود منبسط هست، همون نفس رحمانی است، همون فیض مقدس است. این وجه خداست، نه خدا. این هو معکم، هو در مقام فعل است، در مقام وجود منبسط است، در مقام لا به شرط قسمی است. خب ظاهرش هو معکم، یعنی هو یعنی خدا، اما خدا در مقام فعل، نه در مقام ذات یا در مقام اوصاف ذاتیه. اگر خدا ناکرده کسی این ذات را یا مقام اوصاف ذاتیه حق سبحانه و تعالی را با موجودات متحد بداند، این همون شرک دیگه، یعنی خالق و خلق را یکی دانستن، این همون کفر است، این زندقه است. لذا قبل از اینکه فقها بخوان جلوی این مسائل رو بگیرن، خود عرفا با تأکید تام این رو کفر میشمارن، زندقه میدانن. اتحاد خلق و خالق ما نداریم، اتحاد رب و مربوب ما نداریم، اتحاد رازق و مرزوق نداریم. اگر مراد از رازق و مرزوق و رب و خالق اون لا به شرط مقسمی باشد، هرگز این اتحاد نیست و این جز کفر و زندقه و حلول چیز دیگری نخواهد بود، اتحاد چیز دیگری نخواهد بود. و این همون جریان انحرافی است که برخی قائل به حلولن، میگن خدای عالم معاذ الله در اشیاء حلول پیدا کرده است، یا برخی قائل به اتحادن که معاهدن که خدای عالم معاذ الله با اشیاء متحد است، که همه اینها جز زلالات و الهاد و اباهه و کفر و الهاد چیز دیگری نیست. و من حاضه المغال و من حاضه المغلطت و الاشتباه ینشأ کثیر من الضلالات و الالحاد، نشأت گرفته می شود. از این چی؟ بسیاری از گمراهی ها و انحراف ها و الهگری ها و حلول و اتصاف حق به صفات نقائص. یکی از این که خدای عالم رو ما سبوح و قدوس می دونیم، اگر معاذالله او متحد با این گونه از موجودات باشه و این اتحاد قید و صفتی برای او ایجاد بکنه که محدود بکنه، او رو ماهوی بکنه، خب قطعا خدای عالم دیگه از اون قداست و نزاهتش بیرون میاد، در حالی که او نزاهت و قداست ذاتی اوست و اتصاف الحق به صفات نقائص و به سیرورتی محل الحوادث. لازمش این است که خدای عالم محل حوادث بشه. چرا؟ چون این درخت دیروز سبز بود، میوه میداد، الان خشک شده و در حقیقت هیچ سبزی ندارد. خب اگر خدای عالم معاذالله متحد با او باشه یا متصف به این صفت بشه، خب خدا هم باید محل حوادث بشه. خدا هم یه روزی باید سبز بشه، یه روزی هم باید خشک و بی‌ثمر باشه. این همچه چیزی امکان داره؟ این اتصاف به صفتهای خلقی هرگز برای ذات باری سبحانه وتعالی تصور نمیشه. اما اون وجود منبسط همه اینها رو میپذیره، با همه اینها هست، بدون اینکه به اینها آلوده بشه. برای اینکه مجمع قیودات هست، یه قید خاص که نیست، که همه اینها هست و هیچ کدام از اینها هم نیست. اما باری سبحانه وتعالی منزه هست که در حقیقت با این گونه از قیودات باشه. زلزا این دوتایی که ملاحظه فرمودید، اینها دلیلها یک، اتصاف الحق به صفات نقائص، دو، سیرورتهی محل الحوادث. اینا دوتا برهانه ها، اینا حد وسط دوتا برهانه. خب بگیم که اون موجود مطلق، اینجوری میگیم، اگر موجود مطلق با این وجودات مقید متحد بشود، یلزم که واجب متصف به صفات نقائص بشود و تالی باطل فالمقدم و مثل. این یک برهان. برهان دیگر، اگر واجب سبحانه و تعالی، یعنی اون حقیقت لا بشرط مقسمی، با این ممکنات، با این موجودات مقیده که در حال حرکتن متحد بشود و متصف بشود و با اینها سرورت پیدا بکند، لازمش این است که اون ذات واجبی محل حوادث بشود و تاری باطل و مقدم و مثل. پس اینا دوتا برهانها، گرچه به صورت عبارت خار آمده، چون برهان به حد وسطش برهانه دیگه. مثلا وقتی میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث، العالم حادث، همین تغییر حد وسط است و برهان به اون تغییر وابسته استش. اینجا هم همینطور است، اتصاف حق به صفات نقائص، این یلزم که واجب سبحانه وتعالی متصف بشود و تالی باطل فالمقدم و مثل. یا به سیرورت اینها که خدا معاذالله محل حوادث بشود و تالی باطل فالمقدم و مثل. خب پس اینا خیلی مهمه. الان ما 3-4 سطر خوندیم، ولی کتاب انصافاً که فرق بین این دو چیه و الان هم حوزه های علمی ما، حتی تو همین حوزه هم متاسفانه گاهی اوقات این حرف هایی که به تعبیر ایشون مغلطه است، مغالطه است، اشتباه است، کم و بیش گفته میشه. حتما مواظب باشیم که اینها مفاسد شنیعش بر ما بار نشه. فعلم ان تنزیه صرف و تقدیس المحض کما رآه المحققون من الحکما و جمهور الاسلامیین ثابتون علا علم وجه المغرب بلا ریب کماقین من یدر ما قلتو لم تخزر بسیرتو بود و لیس یدریه الا من له البسرو. از اینجا روشن می شود که اون لا به شرط مقسمی اون تنزیه صرف دارد و تقدیس محض دارد، به هیچ وجهی آلوده به نقائص نمی شود، همراهی و توأم با نقائص در حریم واجب سبحانه و تعالی راه پیدا نمی کند. این رو کاملا داشته باشیم. این وصف سبوح و قدوس از برترین و پرجلالترین جلوه های توصیفی حضرت حق است. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، حتی فقط و فقط اونهایی که به اون جایگاه رسیدن که قدرت توصیف الا عبادک منهم المخلصون، اونها البته ممکن است که بتونن خدا رو توصیف بکنن، اما دیگران قدرت توصیف خدا رو ندارن. لذا ما عرفنا که حق معرفتک، همیشه و همیشه معرفت ما با اعتراف همراه است. یعنی وقتی میگیم حمد با تسبیح باید همراه بکنیم، خدا رو حمد میکنیم اما تسبیح باید باشه. سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده. اگر گفتیم الله اکبر باید قبل یا بعدش سبحان الله رو بگیم، چون همین فهم الله اکبر نسبت به ذات الهی کار آسانی نیست. انسان نمیتونه بگه الله اکبر بدون اینکه تسبیح بکنه خدا رو، نمیتونه بگه الحمدلله، نمیتونه بگه لا اله الا الله مگر اینکه کنارش تسبیح باشه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، هر توصیفی که تازه توصیفهای کمالی ها، نقص که هیچ، بگیم خدا علیم است، خدا قدیر است، خدا حکیم است، اما بگیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اینجا باید تنزیه بکنیم. فعلم ان التنزیه الصرف و تقدیس المحض کما رآه المحققون من الحکما و جمهور الاسلامیین، که اینا همواره دارن میگن که خدا منزه هست، این ثابتون علا وجه المقرر بلا ریب، اون بر وجه مقرر، بر وجهی که قرار فلسفی و نظری برش وجود دارد بر اساس همین که بیان شده است. یعنی این نکته بسیار مهمه. ما میگیم الله اکبر، خب امام علیه السلام در اون روایت هست که از شخص سوال میکنه که الله اکبر یعنی چی؟ او میگه که الله اکبر من کل شر. ولی اون روایت اگه انشاءالله بیاریم بخونیم، الله اکبر من کل شر. امام علیه السلام سوال میکنه مگه شیئی غیر از خدا وجود داره؟ آیا غیر از خدا مگه چیزی هست؟ بعد این شخص سوال میکنه یا بر رسول الله، خب پس ما چی بگیم در تعریف الله اکبر؟ فرمود رو بود که الله اکبر من ان یوسف، خدا برتر از آن است که به وصف در آیت و توصیف بشود. ولذا میفهمند که فهم حرف محققین از حکما کار آسانی نیست. من یدر ما قلتو، اگر کسی درک بکند اون چرا که من گفتم، لم تخزل بصیرته، هرگز شناختش و معرفتش ناکام نمیماند. خوب میفهمه که من چی میگم. تفاوت بین این دو مرحله رو جز خصیصین نمیدونن. اگر کسی راه پیدا بکنه میدونه که من چی میگم و ناکام نمیماند بصیرت او. و لیس یدریه الا من له البصر، کسی رو اینها رو نمیفهمه، آگاه نمیشه مگر اینکه دارای بصر باشه و دارای شناخت رسمی و اصلی باشه. ما از مسئولان شما اجازه گرفتیم که با توجه به اینکه امروز جلسه 3:10 برقرار میشه تا 9:30 ادامه بدیم، مگه اجازه میدید چند سطر هم بخونیم و بعد انشاءالله دیگه برای جلسه بعد. و للاشارت الى هذه المراتب الثلاث الوجودیه التي ينتزع الوجود العام البديهي من كل منها بنفسها، قال علاء الدين في حواشيه على الفتوحات المكيه. همون بعدی که دادیم در اوایل بحث، الان دارم به اون بعد عمل میکنم. فرمودند که مرحوم سلام الله علیه در ابتدا فرمودند که برخی از مشایخ که مرادشون جناب صدرالدین قونوی هست در کتاب هاشون تصریح کردند که در حقیقت این مفهوم عام بدیهی عرضی ضعیف، این تنها از اون وجوداتی که مقید به قید امکانی شده اند انتزاع می شود، اند تقیدهی به قید الامکان و بعدهی ان حضرت الوحدت و اصرهی فی عید الکسره. اگر یه موجودی در بند ماهیت قرار گرفت و ماهیت او رو اسیر کرد و از حضرت الهی او رو دور کرد، اون وقت امکان این هست که ما بتوانیم مفهوم وجود عام رو ازش انتزاع بکنیم. و این هم که میگن مفهوم عام، برای این هستش که به عامه موجودات مقیده اطلاق میشود، از این جهت میگن مفهوم عام. اما در این پاراگرافی که الان خوندیم بفرمایند که ما میتوانیم بگیم که از این هر سه مرتبه در حقیقت میشود از با مفهوم وجود حکایت کرد. ولل اشارت الی هذه المراتب الثلاث الوجودیه التي ينتزع الوجود العام البدیهی من كل منها بنفسها قال علاءالدین فی حواشیه. به جهت اشاره به این مراتب ثلاث وجودی، یعنی مرتبه اولا که همون لابشرط مقسمی است، مرتبه ثانیه که همون وجودات مقیده است، مرتبه ثالثه که وجود لابشرط قسمی و همون وجود منبسط است، به این هر سه مرتبه میتوان از مفهوم عام اشاره کرد. ولل اشارت الی هذه المراتب الثلاث الوجودیه تو پرانتز التي ينتزع الوجود العام البديهي من كل منها بنفسها قال على الدوله في حواشيه، که از هر کدام از اینها میشه مفهوم وجود رو انتزاع کرد، به نفسها به ذاتها میشه استد. به ما دیگه نیاز نداریم یه امر رو واسطه قرار بدیم برای اینکه این مفهوم رو ازش انتزاع بکنیم، ذاتن اینها منشأ انتزاع مفهوم وجود هستن، هم مرتبه اولا، هم مرتبه ثانیه، هم مرتبه ثالثه. حالا اجازه بدید حرف علاءالدین رو بخونیم، بعد بگیم که آیا حق با جناب علاءالدین است و همچنین جناب صدر متعلهین، یا اونچه که جناب صدرالدین قمنوی فرمودند که مقید کردن به یک مرحله فقط. علاءالدین سمنانی در حواشیش بر فتوحات مکیه چی میگوید؟ میگوید الوجود الحق هو الله تعالی، والوجود المطلق فعله، والوجود المقید اثره، وليس المراد من الوجود المطلق العام الانتزائی بل الانبساطی، وليس المراد من الوجود المطلق العام الانتزائی بل الانبساطی. خب اول از اینکه بگید که فرمایش جناب علاءالدین سمنانی رو بخونیم، بعد فرمایش مقایسه بکنیم بین این فرمایش با فرمایش جناب صدرالدین قمنوی. جناب علاءالدین میگوید که چی؟ میگه وجود حق هو الله تعالی، یعنی اون لابشرط مقسمی که در عرف عرفان از اون عنوان به شرط لا شی یاد میکنن، یا به عنوان وجود مطلق، یا به عنوان الوجود المطلق از او یاد میکنن، این فقط و فقط اختصاص داره به ذات اقدس الهی که هو الله تعالی است که به او وجود حق میگیم. این یک. اما اون وجود انبساطی که لا به شرط قسمی هست، اون یک حقیقتی است که در حقیقت ما از او هم میتوانیم این مفهوم وجود رو انتزاع بکنیم و اون فعل حق است. دقت بفرمایید، همون چیزی که حکیم به عنوان حقیقت واحده زو مراتب مشککه میداند که سرحلقه اون واجب است، این رو عارف در حقیقت فعل حق میداند. والوجود المقید اثر او. حالا انشاءالله اگر فرصت شد بعد از پایان این تمهید میگیم چرا حکیم نمیتونه به لابشرط مقسمی دست پیدا بکنه و فقط باید به لابشرط قسمی اکتفا بکنه، و چرا اسم او رو میذاره واجب، که انشاءالله بحثش خواهد آمد، بحث دقیقی است انشاءالله. پس ما یک وجود حق داریم که خدای عالم است، یه وجود مطلق داریم که همون لابشرط قسمی است و وجود منبسط است که فعل حق است، یه سلسله وجودات مقیده هم داریم که اینها اثر حق هست. بعد می‌فهمید که اون مفهوم عامی که بدیهی است، اثباتی است، انتزاعی است، تصور ذهنی است، این مفهوم عام در حقیقت این غیر از اون وجود انبساطی است. یک وجود انبساطی داریم که همون مرتبه ثالثه بود، وجود منبسط بود. یک مفهوم عام داریم که این مفهوم عام در حقیقت بر همه این مراتب سگانه اطلاق می شود. ولذا فهمیدن که ولیس المراد من الوجود المطلق العام الانتزاعی، این عام صفت مطلق نیست ها، این خبر لیس هستش. ولیس المراد من الوجود المطلق العام الانتزاعی، بلکه مراد از وجود مطلق بل انبساطی، یعنی همون مرادمون از وجود مطلق چیه؟ همون وجود لامشرط قسمی است که وجود منبسط است. شما الان ملاحظه فرمایید همین وجود مطلق رو جناب علاءالدین سمنانی داره اطلاق میکنه بر عرض کنم که لامشرط قسمی. ولی چند سبسه قبل خوندیم که عرفا در عرف خودشون این وجود مطلق رو اطلاق میکنن بر اون لامشرط مقسمی. ملاحظه فرمایید وقد قول من ممازو که انه ازا اطلق فی عرفهم، اگه اطلاق شد در عرف عرفانی، در عرف عرفا، الوجود المطلق مرادشون چیه؟ الحق الواجب. اما ایشون فهمه چی؟ مراد ما از وجود مطلق اینجا همون وجود انبساطی است، یعنی لامشرط قسمی. همین چند ساعت میدونید که این اصطلاحات داره میره. کاربرد این اصطلاحات رو باید خیلی دقیق باشید، حتی از چه کسی. الان جناب صدرالدین مونوی میگه وجود مطلق همون حق است، جناب علاءالدین سمنانی میفهمد که وجود مطلق همون لابشرط قسمی و همون وجود منبسط است که فعل اوست، حیثیت انبساطی دارد و نه انتزاعی، که در اینجا هر دو تفکیک صورت پذیرفته. یک تفکیک بین عام انتزاعی که مفهوم است با مصداق، این یک تفکیک. دیگر بین لابشرط مقسمی و لابشرط قسمی. اما در پایان اگر ما بخوایم یه مقایسه بین این دوتا داشته باشیم، یعنی بین عرض کنم که فرمایش جناب پونوی و جناب علاءالدین سمنانی که ظاهرن جناب صدام الدین هم همراهی میکنه با علاءالدین و خودشون هم به این مایل هستن، با تعبیر و تصریحی که دارن که بل الاشارت الهازه المراتب الثلاث الوجودیه التي ينتزع الوجود العام البدیهی من كل منها بنفسها، که ایشون میفرماید که این وجود عام بدیهی از هر کدام از این ستا انتزاع میشود. خب اما جناب صدرالدین میفرماید که فقط از یکی از اینها انتزاع میشه و اون هم وجود مقید است، عند تقیدی به قید الامکان. خب نمیشه یکی دیگه رو سرزنش بکنه که آقا مثلا شما از این مفهوم عام رو به اصطلاح در این رابطه بخواد چیکار بکنید. خب حکیم میتونه بگه من از این هر سه میتوانم به عنوان وجود حکایت بکنم، به اون لابشرط مقسمی هم بگم وجود، به لابشرط قسمی هم بگم وجود، و به موجودات مقیده هم بگم وجود میتونم بگم. اما جناب صدرالدین که با حقیقت سر و کار داره میگه فقط اون زمانی که اینها وجودات مقیده شده اند شما مفهوم وجود میتونید انتزاع بکنید، و الا تا زمانی که اون وسعت رو دارن، چه وسعت اطلاقی به شرط اطلاق، چه وسعت به شرط لاشه یا همون لا به شرط مقسمی، هیچ وقت انسان نمیتواند مفهوم وجود رو از او حکایت بکند. خب اینا جعل اصطلاحه. شاید اون نگرش های وجود شناختی به علم حضوری که عرفا دارن دست اونها رو به یک معنا میبنده که بتونن یک مفهوم رو از وجودات مقیده انتزاع بکنن، همون مفهوم رو از وجود مطلق انتزاع بکنن و همون مفهوم رو از وجود حق انتزاع بکنن. لذا در این اصطلاحات اینها دستشون باز نیست. حالا حکیم چون با حقیقت مستقیما ارتباط نداره، ممکنه که چنین برنامه هایی رو در حقیقت داشته باشه. این مجموعه اون چیزی بود که از این بحث‌های امروز ما داشتیم. و ذکر الشیخ العارف صدرالدین غونوی فی کتابی المسمى به مفتاح غیب الجمع و تفصیل، انشاءالله خدا باشه، خدا بخواد انشاءالله در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.